ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. تلویزیون دولتی سوریه از ورود ارتش آن کشور به شهر بوکمال گزارش داد. پرستو فروهر از برگزاری دادگاهش 3 روز پس از سالگرد قتل پدر و مادرش اطلاع داد. فرزند مهدی کروبی میگوید وضعیت حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد هنوز با وضعیتی که برای پدرش ایجاد شده فاصله دارد. درود شنوندگان ارجمند. تلویزیون دولتی سوریه امروز اعلام کرد ارتش آن کشور همراه متحدان عراقیش پس از درگیری‌های شدید با گروه داعش وارد شهر بوکمال شدند. با این حال دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید درگیری‌های سنگین همچنان در آن شهر ادامه دارد. بوکمال در استان دیرزور در نزدیکی مرز عراق واقع شده و آخرین قرارگاه عمده گروه حکومت اسلامی داعش در سوریه به شمار می رود. پرستو فروهر در یادداشتی به مناسبت 19 سالگرد قتل های سیاسی پاییز 77 اعلام کرده است 3 روز پس از سالگرد قتل پدر و مادرش داریوش و پروانه فروهر باید در دادگاه حاضر شود. به نوشته خانم فروهر با شکایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دادگاه اولیه او را به تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات متهم کرده و اکنون پرونده به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شده است. پرستو فروهر که ساکن خارج از ایران است در یادداشت خود آورده است در سفرش به تهران 2 شکایت دیگرش را نیز پیگیری خواهد کرد. شکایت به کمیسیون اصل 90 درباره موانع هر ساله بر سر برگزاری سالگردها و پیگیری قضایی دستبرد و تخریب خانه پدر و مادر. در جریان قتل‌های زنجیره‌ای که در پاییز 1377 رخ داد، علاوه بر پروانه و داریوش فروهر، شماری دیگر از روشنفکران و منتقدان از جمله محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، مجید شریف و پیروز دوانی به قتل رسیدند. محمد حسین کروبی فرزند مهدی کروبی میگوید وضعیت حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد هنوز با وضعیتی که برای مهدی کروبی ایجاد شده فاصله دارد و گشایشی که برای پدر و ایجاد شده هنوز برای آنها فراهم نشده است. به گزارش وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، فرزند مهدی کروبی با اعلام اینکه هنوز هیچ اقدامی برای رفع حصر صورت نگرفته گفته است، با این حال یکی از اعضای کمیته رفع حصر فراکسیون امید مجلس گفته دیدار اخیر آن کمیته با رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی به گفته وی امیدوار کننده بوده است. از دیگر سو زهرا رهنورد روز سه‌شنبه در دیدار با فرزندانش با انتقاد از اظهارات اخیر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی از ادامه حصر خود به عنوان یک زن و محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی انتقاد کرده است. هفته گذشته علی شمخانی مدعی شد که کلمه حصر در آن مورد درست نیست و به گفته وی آقایان هر کسی را که بخواهند می توانند ببینند. اظهارات وی با واکنش خانواده موسوی و کروبی و شماری از فعالان سیاسی و مدنی مواجه شده است. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از بهمن سال 89 تا کنون بدون محاکمه در بازداشت خانگی به سر می برند. کمیته حقوق بشر ملل متحد از استرالیا خواسته از عدم پذیرش مهاجران دست بردارد و قوانین مهاجرتیش را برای همتراز شدن با معیارهای بین المللی تغییر دهد. در همین حال مقامات پاپوا گینه نو با آغاز برچیدن اردوگاه مانوس هشدار دادند در صورت لزوم برای تخلیه اردوگاه از صدها مهاجر غیرقانونی به زور متوسل خواهند شد. بنابر گزارش ها عملیات تخلیه بازداشتگاه پناهجویان از روز پنج شنبه آغاز شده است. مقامات پاپوا گینه نو در اطلاعیه‌ای که به اردوگاه فرستادند به 600 نفری که در آن حضور دارند هشدار دادند که تنها 2 روز برای تخلیه داوطلبانه اردوگاه مانوس فرصت دارند. در اطلاعیه آمده که خودداری مهاجران غیرقانونی از ترک اردوگاه مانوس منجر به استفاده از زور برای خارج کردن آنها از سوی مسئولان مربوطه خواهد شد. بنابر گزارش ها، پناهجویان در 9 روز گذشته خود را در اردوگاه یاد شده محبوس کردند و از ترک آن خودداری می کنند. همزمان سازمان ملل نسبت به وضعیت این پناهجویان به دلیل عدم دسترسی به برق، آب و غذا هشدار داده است. با آنکه اردوگاه مانوس از روز 31 اکتبر بسته شده و آب و برق آن نیز قطع شده است، پناهجویان در آن میگویند از ترس برخوردهای خشونت‌آمیز احتمالی بومیان جزیره حاضر به ترک بازداشتگاه نیستند. مرکز خدمات مهاجرت و شهروندی پاپوا گینه نو در اطلاعیه خود که به اردوگاه فرستاده و خبرگزاری رویترز آن را منتشر کرده، خطاب به مهاجران نوشته که احتمال دارد آنها به دلیل نبود آب و غذا و انباشت زباله و وجود فاضلاب به سختی بیمار شوند. به همین دلیل از پناهجویان خواسته شده که در اسرع وقت اردوگاه را ترک کنند و به آنها هشدار داده شده که در صورت مقاومت مقابل ترک اختیاری اردوگاه با زور مواجه خواهند شد. بر اساس گزارش‌ها، مردان پناهجوی داخل اردوگاه پناهندگی ملیت‌های ایرانی، افغان، پاکستان، سوری، میانماری و سریلانکایی دارند. آنها به رویترز گفتند همچنان به مقاومت مقابل تخلیه اردوگاه ادامه می‌دهند و در صورت تمام شدن ذخیره مواد غذایی آب باران خواهند نوشید. بنابراین گزارش، نزدیک به 100 تن از آنها بیمار شدند. بهروز بوچانی، پناهجو و روزنامه‌نگار کرد ایرانی در اردوگاه، آغاز عملیات برچیدن اردوگاه در روز پنجشنبه را در صفحه خود در شبکه اجتماعی توییتر تایید کرده است. وی نوشته که پناهجویان به کارگرانی که برای جمع کردن اردوگاه وارد شدند با ترس نگاه می‌کنند و حاضر نیستند اردوگاه را برای رفتن به بازداشتگاه دیگری ترک کنند. پناهجویان می‌گویند راه حل این مشکل نه اعمال زور، بلکه فرستادن آنها به یک کشور ثالث است. دولت استرالیا 2 جزیره مانوس و نارو را برای نگهداری پناهجویانی که سعی داشتند خود را با قایق به آن کشور برسانند در نظر گرفته است. روز سه‌شنبه دادگاهی در پاپوا گینه نو درخواست پناهجویان مستقر در اردوگاه جزیره مانوس برای برقراری دوباره جریان آب و برق و ارسال غذا به اردوگاه را رد کرد. کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان وضعیت در اردوگاه مانوس را به طور فزاینده‌ای پرتنش و نامطمئن خوانده و میزان سکونتگاه‌ها برای تعداد پناهجویان در بیرون از محل بازداشتگاه را ناکافی دانسته است. سیاست‌های سختگیرانه استرالیا در قبال پناهجویانی که با قایق خود را به آن کشور می‌رسانند با انتقادات شدید سازمان ملل و گروه‌های مدافع حقوق بشر روبرو شده است.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
باکو طی روزهای گذشته میزبان نشست مسئولین پروژه احداث خط آهنی برای توسعه ظرفیت‌ها و افزایش قابلیت رقابت دالان شمال جنوب بوده است. هدف گذرگاه شمال جنوب ایجاد کوتاه‌ترین، امن‌ترین و باصرفه‌ترین مسیر حمل و نقل بین اروپای شمالی و آسیای جنوب شرقی از طریق ایران عنوان شده است. اما با گذشت 17 سال از طرح این پروژه، اجرای آن همچنان با چالش‌های فراوان گزارش می‌شود. آنا رایسکایا.
مسئولین راه آهن روسیه، بلاروس، ایران و آذربایجان در پایان نشست دو روزه در باکو در خصوص ایجاد سیستم واحد اطلاع رسانی درباره ظرفیت‌ها و نرخ حمل و نقل در مسیرهای ریلی کشورهای مربوط به توافق رسیدند و همچنین مقرر شد 4 کشور پیشنهادهای خود را درباره جذب محموله‌ها از حمل و نقل جاده‌ای به حمل و نقل ریلی تا نشست بعدی که برای ماه آینده در تهران برنامه‌ریزی شده تهیه کنند. ولادیمیر ساوچینکا، کارشناس مسائل بین الملل، دالان شمال جنوب را دست کم در 3 حوزه دارای اهمیت می داند.
اهمیت این مسیر حمل و نقل در وهله نخست در عرصه اقتصادی است. راه زمینی از روسیه به هند نصف مسیر دریایی از طریق کانال سوئز است و تکمیل دالان شمال جنوب اجازه خواهد داد حمل و نقل دست کم 1/3 ارزان‌تر و 20 روز سریع‌تر از مسیر کنونی شود. این طرح همچنین دارای اهمیت ژئوپلیتیک است. از قدیم هر کس مسیرهای تجاری را کنترل می‌کرد، بر قدرت خود می‌افزود. و هرچند دالان شمال جنوب به اروپا ختم می شود، اما همچون مرزی است بین غرب و کشورهایی که دیدگاه‌های تحمیلی غرب را نپذیرفتند. همچنین وابستگی‌های اقتصادی مشخصاً ضامن نزدیکی سیاسی شرکای این پروژه خواهد بود.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، 10 روز پیش در سفر به تهران دالان شمال جنوب را از محورهای اصلی همکاری روسیه، آذربایجان و ایران دانست. در این اجلاس 3 جانبه، الهام علیوف، رئیس جمهور آذربایجان، اعلام کرد بخش دالان شمال جنوب در خاک آذربایجان آماده بهره برداری است. از سوی دیگر، الیگ بلازیوف، رئیس راه آهن روسیه، 4 شنبه اعلام کرد احداث و بروز رسانی زیرساخت لازم در امتداد خط ریلی به سمت ایران از ابتدای سال آینده میلادی آغاز خواهد شد. و افزود مسکو در صدد است بیش از 3 میلیارد یورو در این طرح سرمایه گذاری کند. در چارچوب این طرح، ایران موظف است برای اتصال خطوط ریلی خود به آذربایجان راه آهن قزوین رشت استرا را تکمیل کند. میخائیل بورمیستروف، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید اجرای طرح دالان شمال جنوب با چالش های فراوان روبروست.
متصل کردن راه آهن از خلیج فارس به روسیه بسیار پرچالش است. راه آهن در ایران با مشکلات فراوان روبروست و نیازمند سرمایه گذاری های سنگین و فناوری های پیشرفته است. نخستین آزمایش حمل و نقل در مسیر دالان شمال جنوب که 10 سال پیش از هند به روسیه انجام شد، مشکلاتی همچون کندی عملکرد گمرک روسیه را نمایان ساخت و این مسئله هنوز هم حل نشده. از سوی دیگر در بهترین شرایط قرار است در دالان شمال جنوب 10 میلیون تن بار در سال جابجا شود. و این در حالی است که همکنون حجم سالانه حمل و نقل بین اروپا و آسیا بالغ بر 100 میلیون تن است. به نظرم با افزایش فعالیت چین در عرصه حمل و نقل بین المللی و پیشبرد سریع راه ابریشم جدید، روسیه به حاشیه رانده شده و دالان شمال جنوب اهداف حیثیتی را دنبال می کند. معتقدم حتی پس از تکمیل مرحله فنی دست کم 10 سال طول خواهد کشید تا این طرح به طور کامل آغاز به کار کند.
دالان شمال جنوب به غیر از متصل کردن خطوط ریلی و مسیرهای دریایی و جاده‌ای در نظر دارد کشورهای در مسیر جاده‌ها، بنادر و پایانه‌های خود را توسعه دهند و قراردادهای همکاری برای تسهیل ارتباطات همه جانبه منعقد کنند. توافقنامه ایجاد دالان شمال جنوب در سپتامبر 2000 شهریور ماه 1379 بین روسیه، ایران و هند امضا شد و متعاقباً آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، سوریه و عمان به این توافق پیوستند. ترکیه، پاکستان و اوکراین نیز نسبت به مشارکت در این طرح ابراز تمایل کردند. ایران دارای موقعیت استثنایی ترانزیتی است و به تازگی سفیر ایران در آذربایجان گفت با عملی شدن پروژه دالان شمال جنوب، تهران سالانه حدود 1 میلیارد دلار از آن درآمد خواهد داشت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به گفته یکی از مقامات کاخ کرملین، دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه، احتمالاً روز جمعه فردا در ویتنام در حاشیه نشست اپک با یکدیگر دیدار می کنند. نشست دو روزه سران سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا پاسیفیک موسوم به اپک از روز جمعه فردا در ویتنام آغاز می‌شود. با این حال ریکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا امروز در پکن گفت هنوز تصمیمی درباره دیدار رسمی بین رهبران دو کشور گرفته نشده است. روابط آمریکا و روسیه در ماه‌های اخیر با تنش‌های فراوانی همراه بوده است و تنها دیدار حضوری رهبران دو کشور حدود 4 ماه پیش در آلمان صورت گرفت و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اعلام داشت برای کمک به دولت افغانستان در مقابله با طالبان نیرویش در آن کشور را از 13,000 به 16,000 تن افزایش می‌دهد. خلاصه خبرها 21:30 دقیقه ایران.